أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الله صلى الله عليه وسلم آل محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أصل وأساس إن آمدن ما خدمت رفقا خب بواسطه ارتباط بیشتر و اطلاع بر مسائل، مبهمات، سوالات و بیشتر در حول و حوش مسائلی که مربوط به رفقا و دوستان اهل علم هست بوده، منتها خب به خاطر گرفتاری هایی که خب برامون پیش می آمده در این مدت کمتر توفیق تشرف خدمت رفقا را داشتیم و راجع به امشب هم بنا ندو که من خدمت دوستان برسم و وقتی فرمودن شما امشب میاید من این رو مغتنم شمردم و گفتم که خدمت دوستان برسیم و علی کل حال خود نفس ملاقات دوستان و رفقا خودش مغتنم هست. بله، یادمه که در زمان سابق، زمان مرحوم آقا که شبهای سه‌شنبه برقرار بود، بعضی ها در جلسات شرکت نمی کردن. حالا خستگی، بعد مسیر و شاید مسائل دیگری که برای خود موجه می شمردن و از من خواستن که خدمت مرحوم آقا عرض کنم که اگر میشه شبهای سه‌شنبه رو ایشون حذف کنن، از برنامه ارتباطی دوستان حذف کنن و همون به عصر جمعه اکتفا بشه. من وقتی به ایشون مطلب رو عرض کردم ایشون گفتن عجب، پس اینها هنوز مطلب رو درک نکردن، مطلب رو نیافتن. هر شب رفقا باید با هم جلسه داشته باشند، منتها ما به خاطر مشکلات و صعوبت قضیه حالا تبدیل به شبی هفته یک شب کردیم. باز اینها نسبت به همین هم استنکاف دارند و تساهل دارند، تسامح دارند. و خیلی برایشون عجیب بود، یعنی من در چهرهشون یک نوع تعجب دیدم که چطور یه رفیقی این همه مدت پیش ما هست و با ما رفت آمد داره و هنوز به این نکته نرسیده که این دیدن و ارتباط رفیق با یک دیگر چه اکسیر عظیمی است و چه تأثیر شگرفی در مسائل انسان داره و چقدر مهم است. یه وقت من اون زمانی که در منزل آقای دکتر ما جلسات عنوانو داشتیم و جمعیت خب زیاد بود و برای خود من هم خیلی مشکل بود که با یک همچنین جمعیتی من احساس ضیق می کردم و از جهات مختلف، بیشتر جنبه معنوی جلسه بود تا مسائل ظاهری دیگر، که خب الحمدلله اون منتفی شد و ما هم راحت شدیم و مجلس به همون نحوهی برگشت که مورد خواست ما بود. بله، یکی از اشخاص من ازش پرسیدم که یا خودش گفت چون عادت من نیست، تا به حال نبوده که راجع به مثلا شرکت افراد، رفقا و دوستان در جلسات آمدن رفتن، جایی میرن مسافرتی برمیگردن، از کسی سوال کنم آقا کجا بودی؟ من تا به حال یه همچین عادتی نداشتم، یا آقا چرا در این جلسه نیامدی؟ یا خود در حالتی که حقش این است که بپرسن، ولی خب ما این عادت رو نداشتیم و حالا دیگه نداریم، دیگه این عادت رو نداریم، دیگه چه میشه کردی؟ حالا این یه نقطه ضعف ما هست. ایشون وقتی که ما را دید گفت که میشه مثلا فرض بکنیم که ما مثلا روز جمعه از تهران که بیایم اینها، به جای این خب بالاخره نوار شما رو که گوش میدید، بعد یه مدت این نوار به دست ما میرسه و ما حالا در ماشین هستیم، نوار رو میذاریم، حالا صدای بوق هم از این طرف میاد و یه ترمز هم از این ور، رو عرض کنم که حالا یه کسی هم بغل دستون باشه، باشه دو کلمه هم حرف میزنیم و یه تیر چند نشان که از فرصت استفاده بشه، بلا انسان از فرصت به نحو احسن و اتم استفاده کنه، یا آقا هم حرفشو بزنه، بالاخره چیزی هم به گوشو میرسه. من گفتم که گفت حالا یا اینکه حتما باید بیایم قم و شما رو. گفتم ابدا آقا، نه آیه ای از آسمان آمده، نه بر لوح محفوظ و محو اثباتی همچین چیزی نوشتن که حتما کسی شرکت کنه. آقا جان اصلا نه، هوار ما چی صبح اگه اصلا وقت زیادی داری، حوصله داری، برو آقا حالتو بکن، چیکار داری بین. توجه کردی؟ و خب اون بنده خدام دیگه، حالا دیگه چه عرض کنم، علی کل حال مسئله برمیگرده به میزانی که ما از مطلب دریافت کردیم، تا چقدر دریافت کردیم، چقدر قضیه برامون مهمه، چقدر راهمون برامون اهمیت داره، چقدر اون چرا که به ما گفتند باور کردیم، چقدر به آن چه که شنیدیم توجه کردیم. این مطلب اینه و تمام راه ما و روش ما و حرکت ما و سلوک ما و نشست و برخاست ما و حسابرسی ما و اندازه‌گیری ما و سنجش ما در قضایای مختلف زندگی، همه اونها بر اساس این محوریته و بر اساس این محوریت است که ما مسائل زندگی را، ما بهش توجه میکنیم، براش حساب باز میکنیم، برای هر کدام از اونها جایی قرار میدهیم. کسی که راهش براش اهمیت ندارد طبعا این مسائل را در درجه دوم و سوم و چهارم و پنجم و دهم از مسائل زندگی خودش قرار میده، و کسی که راهش براش اهمیت داره این را اصل قرار میده و سایر مسائل را در محوریت این قرار میده. ملاقاتی که میخواد با افراد بکنه اول این رو به حساب میاره که در این ملاقات چقدر با راهش میتواند تطبیق داشته باشه، آیا این ملاقاتی که با این فرد میکنه برای ضرر داره یا برایش منفعت داره، تصمیمی که میخواد بگیره برایش ضرر داره یا برایش منفعت داره. توجه کردی؟ ارتباطی که میخواد با یه شخص برقرار کنه برایش ضرر داره یا برایش منفعت داره. یه وقت من با چند نفر یه سفری رفته بودم و یک نفر یه کاری داشت در یکی از همین شهرهای کاری داشت، راجع به خصوصیت ظاهری من به او یک چیزی گفته بودم که ظاهر به این شکل اشکال داره، شرعاً اشکال داره، و حالا بیشتر توضیح نمیدم. و اون شخص هم بعد از این که من گفتم یک مقداری، البته نه 100%، حدود 40-50% ترتیب اثر داد. وقتی ما در اون شهر بودیم او میخواست بره در یک جای ملاقاتی داشته باشه، من دیدم عجب سیمای خودش را از اونی که من گفتم تغییر داد، چون میخواد با یک مکانی، با یک افرادی، با یک اشخاصی که با اونی که من گفته بودم لابد به خیال خودش جور در نمی اومد و آمد تغییر داد. من گفتم چون برخلاف سلوک عمل کرده بره با دست از پا تراستر برمیگرده و همینطور هم شد. خب ببینید، این معلوم میشه که مسئله سلوک براش در درجات متأخر از اهمیت قرار داره. اون چه که براش اهمیت داره شغلشه، کارشه، کسبشه. توجه کردید؟ زنشه یا شوهرشه یا ارتباطات خانوادگیشه یا همسایشه یا شؤوناتشه. توجه کردید؟ اونها در درجه اول، بعدم حالا اگر یه چیزی تشموند، حالا فرض بکنین که یه دعای سماتی هم میخونی، حالا فرض بکنید که یک بین و طلوعینی هم یک یا اللهی میگیم، اونم در صورتی که مسائل دیگر تضاهم نداشته باشه. درست؟ خب این همونیست که مرحوم آقا می فرمودند وقت خودت را با این افراد نگذران. من شاید این مطلب برای اولین دفعه است امشب دارم عرض می کنم، حالا انهای مختلفی تا حال گفتم. ایشون مرحوم آقا در همون ماهای آخر، آخر حیاتشون که بنده تشرف پیدا کرده بودم به مشهد، چون مطالبی رو به بنده فرمودن، خب لابد خودشون مطلع بودن بر این که چه مسائلی در پیش هست، و من خیلی در این مدت سعی کردم که بتوانم به نحوی، حالا خیلی تند، تیز و به اون کیفیتی که ترسیم شده بود نباشم و اما مسائل احساس میکنم در دست من نیست. قضایایی که اتفاق میفته این قضایا در اختیار من نیست. خیلی از اوقات شده که من به یک نحوی برخورد کردم ولی بدون اینکه مطلب در اختیار من باشه عکس جلوه داده شده. خب این معلومه که قضیه در اختیار انسان نیست، میبایست به اون کیفیت عمل بشه. ما حالا به خاطر یه ملاحظاتی، به خاطر یک مساله خود، فرض کنید که شخص، خود فرد، خواستیم به یک نحوی، به یک کیفیتی باشه که نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه، کجدار مریض، به این کیفیت عمل بشه، ولی احساس من این بود که مطلب از جای دیگر به یک نحوه دیگری است. و خلاصه صحبت در این است که و ما علیک الا البلاغ، مطلب اینه بخوایم ما از پیش خود کم و زیاد کنیم، نه من، هر کسی، من هم یکی از افراد، من هم یکی از اشخاص، من هم یکی از اون افرادی که منتسب هستند به این راه، به این مکتب هستند، اشخاصی که منتسب به این مدرسه مرحوم آقا، مرحوم علامه هستن، هر کدام برای خودشون یک تکلیفی دارن و یک وظیفه‌ای دارن. و بنده خودم بارها خدمت رفقا عرض کردم که در این جریان یک وقت تصور نشه که برای ما حساب و کتاب جدایی هست. غیرت خدا غیر را نمی شناسد، نه من را می شناسد، نه بالاتر از من را، نه پایین تر را و نه مساوی. غیرت پروردگار فقط خود را می شناسد. و انسان به این مسئله خیلی باید توجه کنه که ببینه خدا چه می خواد از او و خدا از او چه انتظاری داره. این مسئله، مسئله مهمی است. توصیه‌ای که مرحوم آقا به بنده می‌فرمودند و یک مرتبه صریح به بنده مطلب را فرمودند این بود که وقت خود را با اشخاصی بگذران که پس از انقضاء وقت احساس ندامت در تو پیدا نشود و الا از کیسه ات رفته است و چیزی نصیب تو نخواهد شد. این توصیه، توصیه برای همه است و فقط اختصاص به من نداره، برای همه همینطوره. شما خیال میکنید با صرف یک کتاب خوندن و یه دو صفحه از روح مجرد خوندن و فرض بکنید که دو تا حکایت و چند تا قضیه، همین حالی که براتون پیدا میشه و یه چیز مسئله تمام میشه؟ نه، این یه حاله، یه حاله، یه حاله که میاد میره. بنده در مسجد الحرام نشسته بودم، روبروی مستجار نشسته بودم، افراد توجه داشتن، داشتن دعای نمیدونم چه میخوندن، دست جمعی چند نفری بودن، یه در 20 نفری چیزی نفری بودن، داشتن دعا میخوندن، یکی بین اونا، بقیه هم داشتن گوش میدادن. یه دفعه یه آقایی اومد، معمم آمد، رد شد، هنوزم خب یه فردی بود که طبعا یه فردی یه مقداری شهرت داره، چه داره، آقا این خلق الله دعا و مسجد الحرام و رو به کعبه و توجه و همه رو ول کردن، بلند شدن معانقه سلام، ای بابا بیشتر دعا میخوندی احمق بیشور، ای 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 داری دعا میخونی، رو به کعبه نشستی، حالا اومد که اومد به جهنم که اومد، خب اومد داره میره دیگه. اونم یکی مثل تو ول کردن نداره، بلند شدن نداره، نمیدم رفتن و معانقه کردن و بعدم شروع کردن یک یکی عکس گرفتن. عجب دعای اینا. همین اهل ولا هستن، همینایی که دم از امیرالمومنین میزنن، دم از امام حسین میزنن و اینا همینا هستن. شعورشون رو ببینید، عقلشون رو ببینید، ولایتشون رو ببینید، اون وقت ما رو متهم به ضد ولایت میکنن. این عقل این هاست، همونایی که اونجا بودن، این شعور این هاست، این میزان فهم این هاست. مسجد الحرام سرش نمیشه، کعبه سرش نمیشه، دعا نمیفهمه چیه، توجه نمیفهمه چیه. نشستیم اینجا یه چند روزی، بالاخره تو مکه هستیم تا برگردیم خونه. حالا که نشستیم یه جوری باید وقتمون رو بگذرونیم دیگه، همین نمیشه که حالا فرض بکنیم. اگر سینما هم بغل مسجد الحرام بود، باور بفرمایید همشون هر شب میرفتن یه فیلم هم تو سینما تماشا میکردن. اگه یه تئاتر هم اون طرف توی دو خیابون اومد در تو میرفتن تو تئاتر هم میدیدن. بنده خودم در مشهد داشتم مشرف میشدم به حرم، دیدم خیلی خلوته، تعجب کردم. الان موقع زوار، نمیدونم کی بود، موقع زوار به این چیز چرا خلوت باشه ساعت 10-11 شب؟ باید شلوغ باشه طبعا حرم امام رضا. نمیدونستم قضیه چیه. یه دفعه دیدم چند تا دارن با هم از تو حرم میدوئن به سمت خونهشون. این من داشتم حرم میرفتم و داشتن بر میگرشتن، گفت بودو که الان داره فیلم شروع میشه. بودو اون میگه بابا بذار من برم. بابا فیلم از دستت میره، بابا امام رضا سر جاشه، فیلمه داره از دستت میره. توجه کردید؟ امام رضا رو از یه فیلم هم پایین تر داره میاره، از نگاه کردن یک فیلم. نه من هم سریال چی بود، حالا هر چی بد و خوبش کار ندارم، ولی صحبت در این فهم مردمه که این چقدر از امام علیه السلام تو دلش، تو نفسش، تو عقلش، تو قلبش چقدر از امام رضا گرفته، چقدر از امام رضا فهمیده. بودو که داره فیلم از دست میره. گفتم عجب، حالا فهمیدم که چرا خلوته، خدا رفتن دارن فیلم سریال تماشا میکنن. خب امام رضا سر جاشه دیگه، سر جاش. رفته بودم یک مجلسی، دیدم یه شخص معمم در اونجاست و شخص محترمی هم مثلا بود، تازه آمده بود. بهش گفتم که شما حرم مشرف شدید؟ گفت که دیدم اگر بخوام حرم برم، مسابقات فوتبال الان هست، فلان کشور با فلان کشور میره، و این از دستم. شوخی نمی کرد و جدی میگفت. و بعد از اون صاحبونه میپرسید شما تلویزیون نداری؟ تلویزیون نداری؟ تلویزیون تو بعد بیار پایین، بیار اینجا، ما به اصطلاح الان در فلان چیز داره، کجا دارن اونجا توپ میزنن، میزنه اونجا توپ میزنن. این معمم، اونم مردم، اینم اهل ولا، اینا همینن آقا جان، این همینه، این مردم همینن، شعورشون همینه، درکشون همینه، ولایتشون همینه، شناخت از امامشون همینه، به همین مقداره، به همین مقداره. یه نفر، یه وقت ما مشهد مشرف بودیم، من اون موقع سنم به حدود 20 سال 23 سالم، وقتی که هر مشرف می شدیم تابستان بود، بعد یک جایی بعضی افراد یک قدری اختلالاتی داشتن، اینها اینام در حرم بودن و می آمدن می رفتن وای می سادن می رفتن کنار، کسی هم کاریشون نداشت. وقتی آمدی منزل، این اخوی ما به مرحوم آقا گفتش که این افرادی که اینجورن، این که وایستادیم نگاه کردیم به اصطلاح حالش چی بود، این حرفا، این عشق امام رضا دیوانش کرده. مرحوم آقا گفتن عشق امام رضا عاقل می کند انسان را، این دیوانگی به خاطر چیزای دیگه است، بعد بره قرص بخوره، دکتر بعد بره و به مسائل دیگه. عشق امام رضا کسی را دیوانه نمی کنه، عاقل می کنه، فهم و زیاد می کنه. عشق امام رضا انسان را به راه امام رضا میاره. ما خیال می کنیم هر کی داد و بیداد و هواش بیشتر بود. چندی پیش بود یکی از علماء هند، بند خدا آدم خوبی هم بود، یه سیدی بود، این آمد یه حرفی زد که در شب عاشورا سید و شهدا و اصحاب اینها استهمام کردند و تنظیف کردند و که خب فردا شهادت است و اینها با حال نظافت و با حال پاکی و طهارت به ملاقات پروردگار برن. آقا این حرفو که زد، یک عده از مردم شروع کردن بر علیه شوریدن. عجب حرفی تو داری میزنی، آب کجا بوده که حالا اینا بلنشن حمام برن، بلنشن تنظیف کنن، بلنشن نمیدانن غسل کنن، چیکار بکنن؟ این حرفا، تو اصلا ضد ولایتی، تو ضد امام حسین هستی، تو اصلا مخالفی. اصلا آقا شروع کردن بر علیهش قیام کردن و اقدام کردن که از 10 روز قبل اینها اصلا آب نخوردن. وقت تو داری در اینجا میگی در شب عاشورا اینا آب پیدا کردن، حموم رفتن، تو اصلا ضد ولایتی و فتوای قتلش رو صادر کردن، به طوری که اگر از اون شهر فرار نمیکرد میکشتنش. یعنی همین مردمی که برای امام حسین سینه میزنن، همین مردم چرا؟ چون گفته در شب عاشورا امام حسین و یه عده رفتن همون قتل رفتن بکنن. گفتن پس اگر حالا که اینطوره، بگو از یه ماه قبل اینا اصلا آبگیرشون نمی اومد، اصلا از وقتی که مدینه راه افتادن این بهتر میشه دیگه، ولایت بیشتر ثابت میشه، اینجور چیز کردن خب بهتر چیز میشه دیگه. اصلا از وقتی که مدینه راه افتادن آب نداشتن، با تشنگی این همه آمدن و چه کردن. این عوام همینه، مسئله همینه. یک امامی تراشیدن و یه ولایتی درست کردن و امام اونیست که چپ نباید بره، راست نباید بره، این کارو نباید بکنه، اون کارو نباید بکنه، فلان نباید بکنه، تا اینکه فرض بکنه اون مقام امامت محفوظ باشه، مقام ولایت محفوظ باشه. امام سرما نباید بخوره، امام اصلا نباید بخوابه، خوابیدن اصلا خلاف شأن امامه، مگر امام میخوابه؟ حسا تو کله های پوک این افراد از امامت و از ولایت یک شخصیت تخیلی و شخصیت توهمی و یک موقعیت خیالی است که به طور کلی اصلا جور دیگری تصور دارن از مسئله امامت و از مسئله ولایت. یه وقت مرحوم آقا در این جلسه تهران، در همون اواخری که ایشون تهران بودن، صحبت می‌کردند برای رفقا، ظاهرا جلسه آخری بود که ایشون صحبت کردند و بعدم دیگه مشرف شدن برای مشهد. اون شب راجع به احساسات و تعقل صحبت کردن. میفرمودن الان شما دارید به من احترام میگذارید، همون تو همون رفقایی که تو همون خود جلسه بودن، خصوصی بود، جلسه خصوصی بود، 20 نفر بیشتر نبودن، شما الان دارید به من احترام میگذارید، وقتی که من میام بلند میشید، کوچه باز میکنید، بفرمایید، میای میشینیم. خب اون چرا که تا به حال از من مشاهده میکنید، فرض کنید که به حسب ظاهر امامه و قبا و ردا و وضعیت ما و حالا صحبتی که میکنیم، بیا برو فلان. ایشون فهم بودن اگر من اندفعه آمدم در همین مجلس، امامه نداشتم، عبا نداشتم، قبا نداشتم، با یه پیرن یه شلوار، هم یه پیرن یه شلوار عادی، نه از این لباسهای بلند، خب مگه اشکال داره؟ خلاف شرعه مگه؟ یه پیرن یه شلوار همین کافیه، بیش از اون مقدار شرعم اونم اونم تازه بیشتر رم هست، دو سومش زیادیه. حالا اونم حالا اگر ما فرض بکنی که اینجوری اومدی، قطعاً گفتن نظر شما نسبت به من با نظر نسبت به یک امام دار و با قبا و امام تفاوت خواهد کرد، خودشون قطعاً دیگه. خب حالا یا بر میخوره یا بر نمیخوره، علی کل حال این مال چیه؟ این مال این است که حتی خود ما باید توجه به این مسئله داشته باشیم که ما چه مسئله ای رو و چه مطلبی رو ما الان به دنبالش هستیم، به دنبال تخیلات هستیم و توهمات هستیم، یا اینکه به دنبال یک واقع. بنده در صحبت هام گفتم که امام در وقتی که امام است در افق دیگری است، و غیر امام گرچه به مرتبه امامت برسد در اون موقع در اون افق نیست و همین طور هم است، لذا درک امام را ندارد، سعه وجودی امام را ندارد، بعدن امام می شود. امام حسن و امام حسین علیه السلام هر دو امامند، قاما او قعدا، نه این که هر دو در یک لحظه امامند، در یک زمان فقط یک امام است، در زمان امام مجتبا امام مجتباست، امام حسین نیست، و سعه وجودی امام مجتبا را امام حسین ندارد چون به امامت نرسیده، و درک او و شعور او و معرفت او نسبت به اسما و صفات الهی با امام مجتبا تفاوت می کند، لذا اعتراض کرد به امام مجتبا. مگر اعتراض نکرد؟ مگر ما در روایات نداریم که فرمود اردت ان اعلم امام زمانی فعلمنی؟ این حرف کیه؟ حرف امام حسینه. اومدم که به امام زمانم یاد بدم، او به من یاد داد، البته جریانش مفصله، درست شد؟ مگر فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین اعتراض نکرد؟ اشتملت شملت الجنین، نمیدونم انقصت دائره عقل فخاذک ریش العزل، نمیدونم این مطالبی که راجع به امیرالمومنین علیه السلام بود که الان بسیاری در این مطالب گیر کردند و نمیتوانند پاسخ بدند، مگر اعتراض حضرت نبود؟ چی میگید؟ ها؟ سعه وجودی امام را قطعاً حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ندارد، و اون تصوری که ما از امامت میکنیم اون تصور غلط است، که امام فقط یک منصبی است که داده میشه، حالا تا دیروز بوده و امروز نبوده و امروز از امروز پیدا میشه. امامت یک حقیقت مجریه و مظهر منزله اراده و مشیت پروردگاره و این فقط در یک نفر باید باشه، نه در دو نفر. نمیشه در دو نفر باشه. و اوست که میداند اراده حق چیست و اوست که میداند الان مشیت پروردگار در چه طریقی و در چه صراطی باید بیاد. امام حسین علیه السلام در زمان امام مجتبی این را نمیداند، چون امام نیست نمیداند، لذا میاد به امام مجتبی اعتراض میکند و اشکالم نداره. اعتراض بر امام مجتبی نه به خاطر این است که کار تو غلط است و نمیدانم تو اشتباه میکنی، تو چه میکنی. میخواد امام علیه السلام را به اون مقام مجری و منزل اراده پروردگار که در ذهن خود او سوق بده، نه اینکه بیاد بگه فرض بکنید که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی. مثل فرض بکنید که حجر ابن عدی که آمد و گفت یا مذل المؤمنین، خب او خیلی کار اشتباهی کرد، خیلی کار حرف عبس و حرف لغوی زد. مذل المؤمنین یعنی چه؟ اما امام حسین علیه السلام در این همچین موقعیتی نبود. امام زمان علیه السلام چند سالگی به امامت رسید؟ اینی که همه میدونیم 5 سالگی مگر نبود؟ چطور قبل از این که به امامت برسه همین امام زمان با توپ بازی میکرد جلوی امام عسکری؟ امام نباید توپ بازی کنه، این اهانته. در روایات داریم، مگر در روایت نداریم که امام عسکری مشغول نوشتن بودن و امام زمان در دامن ایشون بودن چند سالگی، 2-3 سالگی، درست؟ مگه نداریم؟ و بعد مزاحمه با نوشتن می شدن، دستشونو می گرفتن، امام عسکری یه توپی را رها می کردن، حضرت می رفتن دنبال اون توپ، شروع می کردن بقیه نامه رو نوشتن. اینی که دیدیم همه جا، یا غلطه؟ نه، چون امام از شکم مادر متولد میشه اصلا دست به توپ نباید بزنه. این حرفا چیه؟ چرت و پرتا چیه؟ طفل مقتضای طفولیتش و مقتضای سباوتش لعب و بازیه، اونم داره بازی میکنه. مگر امام حسین تو کوچه با بچه‌ها بازی نمیکرد؟ این حالا خلاف شرع کرده؟ نه، از اول نباید بازی کنه. این حرف ها چیه؟ این مزخرفات چیه؟ همین که امام زمان این موقعیت را طی میکنه، 5 سالگی میرسه، میشه چی؟ میشه امام. وقت اون موقع توپ بازی میکنه؟ نه دیگه، اون موقع امامه، اون موقع دیگه امامه. امام که دیگه توپ بازی نمیکنه. حالا ورزش چرا؟ خب ورزش بکنه، چه اشکال داره امام حالا فرض کنی که ورزش بکنه؟ ایراد داره اگر امام بیاد شنا بکنه؟ نه نه، این اهانته. امام هیچ وقت نمیخواد ورزش بکنه، اصلا امام باید فقط بشینه ساکت عین چوب، همه بیان دستشو ببوسن و برن. این برداشت ما از چی از امام؟ حالا اگر امام آمد و توپ بازی کرد، فرض کنی که والیبال آمد بازی کرد، میگم ای 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 عجب عجب، آه این خلاف شأن امامته. مگه شأن امامت چی چیه؟ شأن امامت رو به ما بگید. یا امام اگر آمد فرض کنی که سوار اسب شد، اسب سواری کرد، خب اون موقع مگر اسب نبود؟ مگه چنگ نمی کرد، انجه نمی کرد؟ امام نمیاد اسب سواری کنه، این فرق میکنه. یا امام فرض کنی که اگر بیاد رانندگی کنه، گواهی نامه بگیره رانندگی کنه، ای عجب، الان امام زمان بیاد فرض بکنی که بخواد حتما باید این صندلی عقب بشینه دیگه، الان که دیگه خر و الاغ سوار نمیشن گاو چون اسب، و صندلی اگه نمیشه جلو بشینه و بسه راه ببره رانندگی رو، اگه دیدی یه وقتی شما شب تو خیابون امام زمان رانندگی کرد، شک میکنی این امام زمان هم رانندگی میکنه؟ اینایی که میگم حرف های جدیه ها، همین ها ماها رو گیر انداخته و مثل عوام کل انعام فرض بکنید که شبهه و شک و این مسائل را انداختیم، نیامدیم بفهمیم امامت چیه. امامت ربطی به رانندگی نداره. بله، کاری که خلاف شأن امام است و خلاف مروت است، هر کسی نباید انجام بده. مثلا فرض کنی که دویدن تو خیابون، خب این خلاف مروته، ما هم نباید انجام بدیم، نه که فرض بکنی که فقط اختصاص به اون داشته باشه. اما این که ما بیایم امام رو در یک عالمی قرار بدیم، در یک افقی قرار بدیم، و بعد فرض بکنید که من یه وقتی در همون زمان سابق به مرحوم آقا رضوان الله علیه رفتن یه شب پیش مرحوم آقای خمینی، ایشون هم قم بودن، ایام نوروز ظاهرم بود، رفتن که با ایشون راجع به چند جلسه صحبت کنن، اتفاقا نشد که صحبت بکنن، یعنی به طور مفصل، با اینکه وقت خصوصی گرفته بودن و یه دفعه اون همون روزی بود که این مرحوم قرنی، مرحوم قرنی رو این گروه فرقان به شهادت رسوند بود، و شب یه مرتبه در واز شد، خانواده اونها ریختن توی اتاق، تو همون اتاق که مرحوم آقا نشستن، حالا وقت خصوصی هم دارن با ایشون صحبت میکنن، داد بیداد حاجی فریاد گریه و فلان، ایشون هم همینطور ساکت نشستن، و بعد دیدن نه اصلا مثل این که نه چیزی هست، نه نظمی هست و نه تدبیری هست و نه فرض کنید که مطلبی، خب پاشی بشین بیرون تا فرصت تموم شه، بعد پاشید بید دیگه طوری. لذا ایشون دیدن که ظاهرن خیلی جا دیگر برای صحبت نیست، و وقتی که آمدن من دیدم خیلی ایشون ناراحت بودن. من از ایشون سوال کردم که همون چند دقیقه‌ای که قبل از اینکه اونها بیان، من نرفته بودم با ایشون، خودشون تنها بودن با یکی از دوستان رفته بودن، از ایشون سوال کردم که خب شما چه مطالبی با ایشون مطرح کردید؟ گفتن یکی از مسائلی که گفتم راجع به نماز جمعه بود، که نظر شما راجع به نماز جمعه چیست؟ آقای خمینی گفته بودن که من نماز جمعه رو واجب نمی دانم، حتی در زمان پیغمبر هم واجب نمی دانم، و مخیر بین نماز ظهر و نماز به اصطلاح جمعه. ایشان گفته بودن که دلیل شما بر این مسئله چیست؟ بخواستن با ایشون یه بحث علمی کنن و به ایشون ثابت کنن، و اگرم بحث میکردن ثابت هم میکردن، چون بالاخره موقعیت علمی مرحوم آقا خب محرز بود. منتها خب یه مرتبه مواجه شدن با این قضیه و آمدن اون خانواده اون مرحوم و مجلس به هم خورد. ایشون گفتن من میخواستم به ایشون بگم که چه شما قائل بشید به وجوب نماز، وجوب تعیینی، عینی و تعیینی، یا به وجوب تخییری، الان در این شرایط شما بر خود شما واجب است که اقامه نماز جمعه کنید و خودتون هم بروید، یعنی خودتون برید به اقامه، نه اینکه یکی دیگر رو بفرستید. من از ایشون سوال کردم که خب شما اگر این پیشنهاد را می کردید توقع داشتید که ایشون چه پاسخی بدن، چه پاسخی به شما بدن؟ ایشون اینجا دیگه چیزی نفرمودن و سکوت کردن. اما حقیقت مسئله این است که وقتی انسان یک احساس تکلیف میکنه دیگه مطالب دیگر رو نباید در نظر بیاره. حالا ما دیگه سربسته با اشاره رد میشیم از قضیه. در من به مرحوم آقا گفتم که ایشون نمیپذیرفتند این مطلب رو و به جهاتی اون چیزی را که ما راجع به امام میدانیم و باید بدانیم اون فراتر از تخیلات و توهماتی است که برای خود بافتیم. بنده آمدم گفتم که امام مجتبی در زمان امیرالمومنین علیه السلام یک مطلبی رو فراموش کرده. خب حالا این اشکال داره؟ خب خود امام هم فراموش میکند. مگر هر فراموشی این ایراد دارد و موجب نقصه؟ از شما من سوال میکنم آیا وقتی که امام شروع میکنه به نماز خوندن، آیا در موقع نماز خوندن به غذایی که ظهر میخواد بخوره فکر میکنه؟ یعنی وقتی که داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما که از اول نمازی که میخونیم همه چی تو ذهن ما هست غیر نماز. خب تکلیف ما معلومه و اجر و قربش هم معلوم، ولی وقتی که امام علیه السلام میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اونجام خورشت قرمه سبزی هست میخواد بیاره، آیا به اون فکر میکنه؟ اونی که تیر از پاش در میارن نمیفهمه، آیا اون به فرض بکنید که غذایی که میخواد بخوره فکر میکنه؟ به سیخ کبابی که حالا میخواد بیاد و اون جگر و دل قلوهی که بله اشتها کرده فاشتها کبدن مشویه، این حالا امام فکر میکنه به این چیزا؟ نه فکر نمیکنه. اگر فکر نمیکنه پس این جهله، جهل نسبت به اینه، این نقصه. نه امام هم باید فکر کنه. در عین این که میگه ایاک نعبد، اون سیخای کبابی که حالا میخواد بعد از غذا بعد از نماز میخواد براش بیارن، یا قراره یا اشتهاشو کرده، چون امام در همه احوال باید عارف کامل باشه، باید عالم به همه چیز باشه، باید اطلاع به همه چیز، اطلاع داره، اما نه اینی که تو داری فکرشو میکنی، اون یه چیز دیگه است. ها یا نه؟ وقتی که اگر شما بگی در موقع نماز فکرش متوجهه، چون قراره که عالم، امام در همه حال چیز باشه دیگه، عالم باشه و نسیان برای امام پیدا نشه، خب بسیار خوب. اگر قرار باشه در وقتی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین سیخای جیگری که کباب شده اون موقع تو ذهنشه، این نماز به درد عمش میخوره. این نماز، نمازی که در ایاک نعبد و امام صادق قش بکنه و بیفته، اون نماز به درد کی میخوره؟ به درد عمه ما، به درد خالمون میخوره. او کجا تو این نمازه؟ اگر در این نماز غذا و کبد و فلان و این مسائل نیست، پس امام نسیان پیدا کرده. نسیانم که خب موجب چیه؟ موجب نقصه، موجب اهانته. چی جواب میدید؟ خب برید فکر کنید ما چه تصوری داریم از امام؟ آیا این نسیان نقصه یا اینکه این نسیان عین کماله؟ کاری را که ما نمیتونیم انجام بدیم امام داره در اینجا انجام میده، کاری را که ما عرضه نداریم انجام بدیم، از اول نماز تا آخر نماز به فکر همه چی هستیم غیر از به فکر خدا. امام همه چیز رو داره کنار میگذاره و فقط در اینجا توجه به معبود در نظرش هست. آیا این نسیان در اینجا موجب نقصه یا اینکه این نسیان در اینجا موجب کماله؟ ها، اینجاست که ما باید بدونیم علم امام دارای مراتب ارادی است در نفس نسبت به همان خواست و همان مشیتی که داره، بیاره یا نیاره، این مطلب بیاره یا نیاره، دست خودشه. در یه جا میاره، در یه جا این مسائل رو نمیاره. درست شد؟ حالا ما این طرف اون طرف مطالب خلاف، مطالب تخیلات، مطالب توهمات نمیدونم در میاریم برای چی؟ که چی یعنی؟ یه جا در میایم میگیم که امام اعتراض نباید بکنه. مگر حضرت زهرا اعتراض نکرد به امیرالمومنین؟ خب چی جوابی دارید بدید؟ مگه کرد یا نکرد؟ امام مجتبی مگه نفرمود اردت ان اعلم امام زمانی فعلمنی؟ مگر اعتراض نکرد؟ درست شد؟ اینها مال چیست؟ مال سعه وجودی امام است که در یکی هست، اما اونی که به مرتبه امامت نرسیده او را ندارد. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت زهرا فرمود آیا میخواهی این اسمی که الان بر بالای مناره گفته میشه اسم پدرت باقی بماند یا نه، عرض کرد که بله یا علی، حضرت فرمودن پس باید سکوت کرد. اونجا این سعه وجودی پیدا شد. اون وقت این مسئله پیدا شد و قبلش نبود. شوخی نداریم آقا، نبود دیگه. یا اینکه اینا همه مسائل بگیم همه فیلم است و تئاتر است و نعوذ بالله اینها رو برای ما درست کردن و اینها رو چی برای ما انجام میدن. سعه وجودی فاطمه زهرا به اندازه سعه وجودی امیرالمومنین نبود. اگر بود اعتراض نمی کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام تصرف کرد و این سعه وجودی را به او داد در قالب این کلام. یک مرتبه باز شد، فهمید عجب مسئله اینه و بعدش هم اینه، از این به بعد هم اینه. هر کاری که امام میکنه اون کار دارای چه قضایایی است و دارای چه خصوصیاتی است که داره این مسائل رو انجام میده. اینجاست که ما همونطوری که مرحوم آقا میفرمودند فهم خود را باید نسبت به مبانی بالا ببریم. کسی که فهمش و عقلش و مسئلش بالا نرود گیر میافته، براش ایراد پیدا میشه، براش اشکال پیدا میشه. اول که میگه این قضیه سند نداره. خب میاد آدم سند نشون میده، بابا به پیر به پیغمبر، اینم سندش درست. نگاه میکنه فلان، خب سند میگه، خب خیلی زورش برسه، آقا این روایت روایت واحده. خب روایت واحد باشه، وقتی روایت روایت مسند هست، معتبر هست، ثقه هست، چرا شما این روایت رو کنار میذارید؟ چرا این حکایت رو کنار میذارید؟ خب ما فهممونو بالا ببریم، چرا امام رو از اون موقعیتی که از پایین میاریم؟ این یک مسئله است که خب من مدت ها بود میخواستم این رو خدمت رفقا عرض کنم. خب امشب فرصتی به دست آمد تا این قضیه را گفتم. یکی از مطالبی که در نظرم بود که این را عرض بکنم، گرچه به اشاره گاهی مطالبی در این زمینه عرض کردم، مسئله پرداختن به خود و عدم توجه به افراد است. ببینید رفقا، پرونده کسی را به ما نسپردن و ما را قیم کسی نکردند. پرونده ما را به خودمون دادن، هر کی پروندهش دست خودشه و خودش باید این پرونده را ورق بزنه و یکی یکی صفحات را باید بشمره و به جلو ببره. بارها خدمت رفقا عرض کردم نسبت به مسائلی که برای افراد پیدا می شود خیلی توجه نکنن. هر کسی آب کوزه خودش را می خوره و کل عناء بالذی فیه ینزه. همین چیز فارسی که میگیم از کوزه همان برون تراوت کرد. هر کسی به دنبال همان فکری است که داشته، به دنبال همان مقصدی است که از اول ترسیم کرده. ما هستیم که در قضاوتمون نسبت به افراد اشتباه میکنیم. ما خیال میکنیم یه شخص که در یک موقعیت یک حرارتی داره، یک فعالیتی داره، یک بیابروی داره، این حکایت از تمام شدن قضیه میکنه. نه، اینطور نیست. هر شخصی در هر موقعیتی یه حالی داره. به قول معروف با یه کشمش گرمش میشه، با یه دونه با یه مویز گرمش میشه، با یه قوره سردش میشه. وقتی که یک قضیه پیدا شد اون حرارت کم میشه، وقتی که او برطرف شد حرارت زیاد میشه. اون میزانی که برای شخص در نظر گرفته شده، همانطوری که مرحوم آقا فرمودند، میزان فهم افراد است نسبت به راهشون و نسبت به مسیرشون. این ملاکه. زیاد رفتن و زیاد آمدن و خلاصه داد و بیداد کردن و اینها چیزی را برای ما ثابت نمی کند. عرض کردم خدمتتون، شخص اون دفعه عرض کردم بلند میشه میاد با هزار تا التماس فلان، آقا شما که هر وقت میخواد در خدمتتون باشیم، هر وقت تهران تشریف میارید در خدمتتون باشیم، این ور میریم اون ور میریم، فلان ماشینش هم میاره، موبایلش گذاشته بغل داره از من سوال میکنه، منم دارم تمام ذهن خودم را، فکر خودم را، حواس خودم رو جمع کردم که مطلب رو اشتباه نگم، پاسخ اشتباه ندم. دارم جواب میدم، موبایل زنگ میزنه، فلان کس کارش داره. خیلی عذر میخوام آقا، اجازه میفرمایید؟ خب بفرمایید دیگه. خب بالاخره حالا که دارید چیکار کنم؟ بگم نخه نکنید؟ شعورش انقدره. توجه میکنید؟ این فهم نداره، این چیزی نفهمیده. یه مثالی است که من برای شما میذارم، نمیخوام مثالهای متعدد بخوام بزنم، همه چی میشه در قالب خودش هر کدام قرار بگیره. صحبت اینه که ما نباید نگاه به افراد بکنیم و حرکات اونها را مد نظر بیاوریم. نگاه باید عمیق باشه. اون حرکات بر چه اساسیه؟ آیا اون حرکات حرکات مقطعی بوده یا حرکات مستمره؟ اون شور و نشاط نشاط مستمره یا اینکه در یه برهه هست و در یه برهه نیست؟ با یه حرفی که به یک شخص زده میشه آیا تزلزل پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟ یه حرف. حالا قبل از این که بره تحقیق بکنه آیا این حرف صحیحه یا صحیح نبوده، یه حرف با آدم میزن، عجب ما نمیدونستیم، در حالی که اصلا نه سر ته داشته نه ته داشته، اصلا از بیخ حرف دروغه. خب این نشان میده چیا؟ اینکه ما احساساتمون بر عقلمون در مسائل و در قضایا غالبه. این مسئله باید تغییر پیدا کنه، باید یه خود بیشتر فکر کنیم. بنابر این بگذاریم از این به بعد، مثلا یکی از کارهایی که میکنیم، هر مطلبی رو که آمدن گفتن این قاعده و قانون قرار بدیم، بگیم که به اون شخص من باید راجع به این قضیه تحقیق کنم. این یه جمله رو همون موقع بگیم، میبینید اون وقت چقدر فرق کرد قضیه. یا اینکه گوش بدیم، عجب عجب، من نمیدونستم. بعد این من نمیدونستم میاد توی دل، توی نفس، شروع میکنه تخریب، خراب کردن، از بین بردن. وقتی که میاید جلو به یه شخص میرسید، میخواید برخورد کنید، یه دفعه میبینید اصلا اصل قضیه دروغ بوده، اصلا دروغ. این همه مدت این تخریبش رو انجام داده، کار خودش رو کرده، اون اثر منفی که بعد بذاره گذاشته، بعد معلوم شده اصلا این اصلا اصل نداشته، اصلا واقع نداشته. خب چرا از اون اول ما نیایم کارمون رو صحیح کنیم؟ چرا از همون اول؟ مگر پیغمبر نفرمودند یا امام صادق علیه السلام، مؤمن اون کسی نیست که 70 بار حمله به صحت کنه و در 71 نکنه؟ مؤمن اون کسی نیست. خب این مسئله که ما بخواهیم نگاه به افراد بکنیم و حرکت افراد را ملاک قرار بدهیم و خود را با اونها بخواهیم بسنجیم، یکی از اشتباهات مهمی بوده است و هست که مرحوم آقا رضوان الله علیه در بسیاری از موارد دوستان خودشون را نسبت به این تحذیر می کردند. مواظب باشید، به کسی نگاه نکنید، به افراد نگاه نکنید، خودتون ببینید کی هستید، خودتون ببینید چه هستید، خودتون را با موازین تطبیق بدید. فلانی می اومد این عشق و این علاقه را با آقا داشت، این عشق و علاقه واقعی بوده یا کشک بوده؟ ما دیدیم آقا داشت با فلانی میگفت و میخندید، آه پس اون کارش درسته. نه آقا، شاید خیلی قضیه مسئله فرق کنه، خیلی شاید مطلب با اون چرا که تفکر میشه تفاوت داشته باشه. حالا بلند میشه میاد تو ذهن خودش، شروع میکنه اون را تبدیل به یک بت کردن، بت بزرگ میشه بزرگ میشه، یه دفعه که تلنگش در میره تلنگ اینم در میره. اه 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 اه. پس اینی که این بود، پس اینی که انقدر مقرب بود، پس اینی که انقدر نزدیک بود، پس این یک دفعه، پس وای به حال ما دیگه، ما دیگه پرزمون، ما دیگه اوزامون چطوره، ما دیگه کار میخوام. اینا چیه؟ وسوسه شیطان، وسوسه شیطان. چرا از اول خلاف فکر کردی که حالا به اینجا برسی؟ فلانی داره با اون فلانی میخنده، خب میخنده که میخنده، دلالت مگر تقرب میکنه. فلانی با فلانی فلان کار انجام داده، مگر دلالت بر تقرب میکنه؟ فلانی مگر در فلان قضیه با او مشورت کرده، مگر دلالت بر تقرب میکنه؟ فلانی فلان مسئولیت را به اون داده، مگر دلالت بر تقرب میکنه؟ آقا مگه پیغمبر مسئولیت بعضی از جنگ ها را بر عهده خالد ابن ولید ملعون نمیذاشت؟ خالد آدم خوبی شد حالا؟ مگه نمیذاشت؟ اینا همه به خاطر چیست؟ به خاطر این است که در تفکر ما اون ملاک ها را دخیل نمی کنیم. تفکر فلانی مسئول فلان شده، خوش شده که شده و مسئوله، بسیار خب به من چه ربطی داره، شما چه ربطی؟ فلانی فلان قضیه رو فرض کنید که فلان مسئولیت به شخص دیگه واگذار شده، ای عجب، پس حتما یه خلافی کرده. نه آقا، نه خلاف کرده، نه آدم بدیه، نه چیز شده، قرار بر این است که این مسئولیت گرفته بشه به کسی دیگه واگذار بشه. نه در اولیش دلالت بر حسن میکنه و نه در سلبش دلالت بر نقص و دلالت بر عیب میکنه، هیچ کدام، هیچ کدام. نه فلان حرکت دلالت بر قرب میکنه، نه فلان چیز. در یک سفری مرحوم آقا با یک زمان، همون زمان سابق، زمان شاه، مشرف شده بودن با 10-12 نفر از رفقاشون، مشرف شده بودن به حج، در زمستانی بود. بعد از اون سفری که به اتفاق ایشون، به اتفاق اخوی بزرگتر بنده مشرف شدیم، در 2 سال بعدش، خب اونا یه عده بودن افراد، خب بعضیاشون از معمرین بودند، از سابقین بودند، خیلی خب با حساب و کتاب و تمتراغ و خلاصه بیا و برو با گفتیم. به دیگه عجب، این چیزه، اون چه حجیه، اون چه مسئله، اون چه کجاست فلان، آقای فلان اومده، آقای فلان از شهرستان هم بودن، از همدان بودن، نمیدونم از این طرف اون طرف تهران، اینها یه ده از اونجا بودن اینها. با گفتیم به به، خب دیگه اینها دیگه به فیض اعلا به فیض اعلا و اینها رسیده بودن و چی بود. وقتی که برگشتن دیگه هر کدام برای خودشون، بله چه فیضها بردیم، چه چیزها بردیم، چه. یه شب مرحوم آقا زیر کرسی نشسته بودیم، چند فرمودن که در این سفر 2 نفر فقط فیض بردن، اسم نیاوردن. عجب، 2 نفر، 10-12 نفر با اینا بودن، فقط 2 نفر. بعد از این قضیه چند ماه گذشت، اسم نبودن که اینها کیا بودن، تا اینکه ما مشرف شدیم مشهد. در یک تابستان بود که هر سال تابستان مشرف می شدیم به سال مشهد، مشرف شدیم. یک شب از شبها به مناسبتی فرمودن که فلانی و فلانی خیلی در این سفر، در سفر چیز خیلی حالشون خوب بود. دیدیم ها اون دوتایی که قبلا گفتن، فقط دو نفر اونها اینا بودن. اتفاقا دو نفری بودن که نه اسم داشتن نه رسم داشتن. شاید اصلا به ذهن ما هم فرض کنید وقت تو وقتی که خب بزرگان قوم، بزرگان اون سابقین اعاظم، وقتی اینا همه شاگردان مرحوم انصاری و فلان اینا، اصلا دیگه نوبت به امثال ما که نمیرسه دیگه. البته ما که نبودیم، حالا گفتیم عجب، همون دوتای بودن که گوشه می اومدن می شستن، صداشونم در نمی اومد و کسی هم اصلا به اینا توجه نمی کرد. حساب چیه؟ وقت بعد معلوم شد همونهایی که اون همه بیا و برو داشتن، اون همه اسم و رسم داشتن، یه قضیهش رو میگم. وقتی که مرحوم آقا آماده میشدن برای رفتن، میومدن بهشون میگفتن که آقا صبر کنید تا اینکه ما خانوادهمونم صدا کنیم بیان در خدمتتان بهره مند بشن. آها پس بگو قضیه چیه. ولی خدا رو ور میداری نیم ساعت سر پا تو راه رو نگه میداری که خانومتو صدا کنی بیاد. اینه شعور، اینه معرفت. اونم که نمیگه نه، اون وای میسه. خب وای میسه، بسه وای هم تو وای میسه، وای میسه، وای میسه، وای میسه، وای میسه. اما اونایی که رندن، اونایی که فهم دارن، اونایی که تعقل دارن چیکار میکنن؟ تا میبینن راه افتاده، اینم شروع میکنه خداحافظ، نیومد نیومد. اگر هم ناچاره بر این که بمانه با خانوادش بره، نگه نمیداره. آه بفرمایید، بفرمایید، حالا ما میایم یا بعد حالا چیز میکنیم. درست شد. مرحوم آقا با آقای حداد استادشون اینجوری بودن، اینو میگن فهم. ما کیک رو درک کردیم، ما از صحبتهای کیک سالهای سال بهرمند شدیم، ما نمیدونیم فرض بکنیم که از چی بودیم. اینا همه چی آقا جان؟ چقدر گیرت آمد؟ چقدر به این مسئله اضافه شد؟ لذا مطلبی که در اینجا هست این است که ما به کسی نباید نگاه کنیم، به کسی نباید توجه کنیم. باید بدانیم قبل از ارتباط ما با رفقا، قبل از ارتباط یک رفیق با یک رفیق دیگر، این با خدای خودش ارتباط دارد. ما خدا رو فراموش کردیم. این الان با خدای خودش در چه مرتبه ای هست؟ ما فقط یه چیزی میبینیم، یه ارتباطی بین خودمون و بین یه شخص دیگه میبینیم. میبینیم ها این چقدر خوبه، یا اینکه این فرض بکنید که پایینه این بالاست. این چیزا خودمون شروع میکنیم قضاوت کردن دیگه، قضاوت کردن و نمره میدیم یکی یکی به افراد، نمره میدیم از 20 شروع میکنیم تا فرض کنید که بیاید. ولی ارتباط خود این و اون حالتی که داره خودش با خدا که قبل از این مسئله هست، اونو ما فراموش کردیم. ها
اون رو باید در نظر بگیریم که کم میشه زیاد میشه، بعد اون وقت بیایم خودمون بر اون اساس ارتباط قرار بدیم، خودمون رفاقت ایجاد کنیم، خودمون صداقت ایجاد کنیم. این بر اون اساس باید مسئله سنجیده بشه. ما اون نکته اول رو ندیده میگیریم. اون نکته اول هم که داره کار خودش انجام میده، میاد جلو، میاد جلو، یه دفعه استوب میزنه، اه عجب، میمونیم دستمون تو گردو که عجب این چرا اینجوری شد، در حالی که اون داره در اون ارتباط با خدا داره قهقرا میره، داره هی قهقرا میره. منتها اون افرادی که دارای یه مقداری بینش هستن، یه مقداری دارای حالا حدتی چیزی هرچی بخوایم اسمشو بذاریم، اونا میفهمن، از لحن صحبت میفهمن، از رفتار میفهمن داره عقب میزنه، داره عقب میزنه، از لحن صحبت میفهمن، از نگاه میفهمن که این داره خلاصه داره به یک سمت و سوهایی داره میره. چرا اینطوره؟ دیگه داره میره، دیگه داره میره. یکی از افراد بود، این شخص خب این طرف و اون طرف، ما فلانی، آقا به ما اینطور بگه ما چه میکنیم، بی اجازه آقا آب نمیخوریم، نمیدونم فلان نمیکنیم، از این مطالب، از این مطالبی که ما خیلی شنیدیم دیگه، گوشمون هم پر شده دیگه، هر کی بگه همچه خیلی از این مسائل. یکی آمد اینطور گفتم، خیلی توجه نکنید، ای آقا اینطور ایشون با حدت با شدت اینا می... توجه نکنید. گذشت، یه مطالبی پیش آمد دیگه، ما نتوانستیم خلاصه ارتباط رو ادامه بدیم، بعد دیگه بالا پایین فلان، به ما ظلم شده، مظلوم شده، حالا فرض کنید ظلم شد، این همه مظلوم در عالم هستن، یکی هم شما، این همه هم ظالم در عالم هستن، یکی هم ما، مسئله نیست، جایی بر نمیخوره، حالا فرض کنید سهل بگیرید، هم شما راحت، هم مردو راحت بشه. یه بند خدایی آمد و خیلی ناراحت بود، خب منم بهش حق دادم، دلسوز بود بند خدا، گفت که آه ایشون اینطور میگه، آه ایشون اینطور میگه، هر چی ایشون بگه ما میپذیریم، هر چی ایشون خلاصه فلان کنه ما چه میکنیم. گفتم شما باور میکنید؟ گفت چه عرض کنم؟ گفتم بسیار خوب، ما مطلب شما را میپذیریم، قبول میکنیم. مگه نمیگید هرچی ایشون بگه قبول میکنیم؟ کاغذ دارید بنویسید، اول ایشون باید این کار را انجام بده، رنگش پرید، دوم باید اینو انجام بده، بیشتر پرید، سوم باید هفته ای دو شب در فلان جا تک و تنها حضور پیدا کنه. خب شاخ، من میرم اینها رو منتقل میکنم. بعد از 6 ماه دیگه ما اون شخص رو دیدیم، خودش هم مطرح کرد، چون من عادتم همونطوری که عرض کردم پیگیر نیستم، من یه مطلبی وقتی که به نظرم بیاد دیگه همون میبندمش و پروندهشو و دیگه به اون پرونده مراجعه نمی کنم. آمد و گفت که آه ما صحبت کردیم، چه کردیم، من دیگه نتونستم خدمتتون برسم و من این قضیه همینطور مونده، ولی یه مطلب هست و اون این که ایشون گفته که ما در حرفای ایشون ما نمیتونیم مطالب ایشون رو بپذیریم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه برخلاف مطالب پدرشه. من چه مطلبی دارم که برخلاف مطالب؟ گفت پدر ایشون به من دستور داده که باید فلان کار رو انجام بدم. حالا به اجمال میگم، نه دیگه توضیح نمیدم. گفتم که به ایشون آیا رفتن فلان جا هفته ای دو شب هم برخلاف مطلب مرحوم آقا بود؟ آیا اون مطلب دوم هم که شما نوشتید آیا این هم برخلاف مطلب آقا بود؟ گفت نه. گفتم پس فهمیدید همش دروغه؟ اون یکی برخلاف بود، این دوتای دیگه چی؟ توجه کردید؟ داد و بیداد زیاده. چقدر این عمق داره؟ چقدر عمق داره؟ حرف زیاده، چقدر عمق داره؟ اون عمقی که تعیین کننده است، نداد و بیداد و کلاس گذاشتن و تألیف کردن و کتاب و سی‌دی این ور اون ور پخش کردن، اون تعیین کننده نیست. عمق قضیه و رسیدن به مطلب، اون تعیین میکنه راه انسان را و مسیر انسان را. بنابراین شخص سالک فقط باید به خودش نگاه کند، کار خودش مطابق با موازین هست یا نیست، تمام شد. اگر بخواد گوشه چشمی به این طرف و اون طرف داشته باشه، یه روز همین گیرش میندازه، همین گیرش میندازه. در زمان بعد از مرحوم آقا خب خیلی قضایا پیش آمد دیگه. خب ما دیگه اون پرونده رو بستیم، تمام کردیم. یه بند خدایی بود از دوستان، این هر دفعه ما رو میدید ما مشهد میامدیم، آقا فلان مشهد چه خبر؟ گفتم آقا پرونده رو بستیم، تمام شد دیگه، میرم دنبال کارمون. این از این حرف ما ناراحت میشد. اینی که من خدمتتون عرض میکنم، چون مسئله خیلی مسئله مهمیه ها، این رو هم عرض میکنم و دیگر رفع زحمت کنی. حالا انشالله اگر خداوند توفیق داد برای شبهای آینده هم اگر توفیق پیدا کردیم باز بتونیم در خدمت رفقات باشیم، مثلا شبهای سه‌شنبه. عرض کردم بسته به وضعیت خودم و موقعیت خودم هست که تا چه حد توفیق داشته باشم. ما از این مسئله ناراحت بودیم. گفتم آه ول کنی، وقتی که شما راه خودت را صحیح تشخیص میدی دیگه برای چیه میپرسی فلان کس در فلان جا چی کار کرده؟ چرا اینقدر ماهی به کسرت بیایم؟ چرا هی بخوایم از این تنازل کنیم، ذهن خودمون رو مکدر کنیم، نفس خودمون را بخوایم چیز کنیم؟ درست شد؟ اما نیست این شخص بر همین وضعیت بود و نتوانست از این موقعیت خارج بشه. کارش به جایی رسید که فسادی به وجود آورد و انحرافی به وجود آورد و موجب شد که عده زیادی از رفتار او و از انحراف او صدمه بخورن و از او همه فاصله گرفتن. و همه به خاطر همین قضیه بود. به جای اینکه به خودش بپردازه، انسان باید به خودش بپردازه، هی چشمش متوجه اینه، این اینجا چی میشه، اون اینجا چی میشه، تو اونجا چه قضیه اتفاق میفته، تو اونجا چه قضیه اتفاق میفته، آن خوب شد که اونجا اتفاق افتاد، این خوب شد به نفع ماست، آها این قضیه رو نذاریم اتفاق، اگه اتفاق بیفته فلان افراد که مخالف هستن خوشحال میشه. همش تو کسرت، همش حرکت در کسرات، در افعال دیگران، انسان بخواد سیر بکنه. پس بنابراین اون چه که وظیفه ما هست و وظیفه رفقا هست و راه اونها هست این است که به کسی کاری نداشته باشی، به رفتار کسی توجه نکنی. البته حالا یه شخصی در مقام تکلیف اون جداست، اون قضیهش که حالا تکلیف دارد بعد چه کند این حرفا. به طور عموم مسئله به طور عموم است، میگن سر درد نکرده رو که دستمال نمیبندن، آدم مجبور که نیست که بیاد چیکار بکنه. و حالا ما هر کاری میکنیم و اسم تکلیف هم روش میذاریم، نه، اون قضیه تکلیف جداست و هر شخصی برای خودش پرونده خودش را داره و راه خودش را میره. پدر ممکنه راهش با پسر فرق کنه، پسر ممکنه راهش با پدر فرق کنه، برادر ممکنه راهش با برادر فرق کنه، همسایه، اینها هر کدام از اینها، اینها چیکار میکنن؟ راه خودشون را میرن. و این رو که رفقا مشاهده میکنن که با وجود مسائل زیادی که بعد از زمان مرحوم آقا اتفاق افتاد، ما مسیر خودمون را رفتیم و کاری هم به کار کسی نداشتیم و سالیان سال طول کشید تا اینکه خیلی ها متوجه شدن و تمام این مطالب به خوبی پیش رفت و مسئله ایجاد نکرد، فقط به خاطر رعایت همین نکته بود که ما به کسی کار نداشتیم. من نگاه میکردم ببینم الان حرفی که دارم میزنم این حرف باید بزنم یا نزنم، این کاری که میخوام بکنم صحیحه یا صحیح نیست، این اقدامی که انجام میشه درست یا درست نیست. درست مثالهاشم به رفقا زدم، تا به حالم خیلی راجع به این قضایا مواردی که اتفاق افتاده، در هر جایی که پای نفس در اونجا بود ما ضرر کردیم، در هر جایی که نفس را در اونجا کنار گذاشتیم و بدیدیم خدا در اونجا چه داره میگه، گرچه به حسب ظاهر موجب تعجب افراد بود، ولی میگفتم کاری نداشته باشید، رضایت خدا مهمتر از این قضیه است، اونجا دیدیم درسته، اونجا پیش رفتیم. خب چرا انسان ادامه نده همینو ادامه بده؟ درست. پس بنابراین امید سالک فقط باید به خدا باشه و امام علیه السلام این، و در مرتبه دوم رعایت مبانی، مبانی که به دستش میدن اون مبانی رو بگیره حرکت بکنه، و همینطور در این زمینه خدا براش بهترین را تقدیر میکنه، رفیق خوب میاره، دوست خوب میاره، محیط رو آماده میکنه، موانع و از سر راه بر میداره. الان بسیاری از افراد، خیلی از افرادی که خب حالا نیازی چی، اینها فاصله گرفتن، خدا عمرشون بده، پدر و مادرشون رو بیامرزه، ای کاش زودتر از این فاصله ایجاد میشد. چقدر ما صدمه خوردیم از حضور اینها در بین رفقای خودمون و نمیتونستیم حرف بزنیم. خب حالا طرف بنده خدا میگه آقا شما را به خیر و ما را به سلام، خدا خیرت بده، عمرت بده. چقدر ما در مضیقه های قرار میگرفتیم از حضور این افراد، در مضایق، من همه چیز که نمیخواستم بگم، همه چیز که نمیگفتم، چقدر در فشارهای عصبی ما قرار می گرفتیم. خیلی خوب، حالا هر کسی هر تشخیصی داره میده، خب بده دیگه، تشخیص میده و داره میده. چقدر وقت ما تلف شد از خلافهایی که می شود برای مسائلی که ایجاد می شود. حالا دیگه نیست، اون نحوه دیگه نیست. خدا پدر و مادرشون رو بیامرزه، اونایی که رفتن، اونایی هم که هستن پدر و مادر رو براشون نگه داره. درست شد، هر دوش. خب نه اینکه حالا خیال کنی ها فلانی داره فلان چیز میگه، فلانی چی؟ آقا خوشحال باش. خوشحال باش، راحت باش، و در عین حال به خودمون مغرور نشیم که مبادا این به سر خود ما بیاد. حتی خود بنده دارم میگم، بارها بنده به رفقا گفتم خیال نکنید که من در اینجا نشستم و هر کی به این یه چیز به اون یه چیز به اون، حرفایی که الان برای ما میزنن، این فلانی ارتباط خودش را در این یکی دو سال عوض کرده، تغییر داده، اون رفتار سابق نداشته. نه، بنده این کارو نکردم. یک جریانی است که خود به خود هست و در اختیار خود بندم نیست. این مسئله در اختیار خود بندم نیست. درست شد؟ هر کسی باید این مسئله رو متوجه باشه که خود او در اینجا ملاک هست، ارتباط او ملاک هست و باید خودش احوال خودش را بسنجه. خودش در روایت داریم از معصوم علیه السلام که فرمودند مؤمن از آمدن یک شخص در جمع خود خوشحال میشه و از رفتن او ناراحت نمیشه. منافق از آمدن یک نفر در جمع او خوشحال میشه و از رفتنش ناراحت میشه. او یه نفرمون کم شد، یه نفر ازمون کم شد. من الان گاهی اوقات یه مسائلی رو بعضی از جاها میرم، بعضی از شهرستانها میرم، ملاحظه میکنم، تمام حرفا اینه یکی از اونجا بیاد اینجا یکی اونجا. چیه؟ چقدر مگه از عمرمون دیگه باقی مونده؟ چند نفس دیگه باقی مونده؟ آخه چقدر تو این کله ما هنوز گچ و کاه انبار شده؟ مگه چقدر دیگه ما عمر داریم؟ نه، یکی از ما نره. یکی میخواست بیاد به من گفت، وقتی که من داشتم اومدم من گفتم اگه میخوای از اینجا بری برو، ولی فلان جا نرو چون وزنه سنگین. این یاد گرفتید از بابای ما، از پدر ما، اینا رو یاد گرفتید. خیلی برای پدرم متاسفم که با چه کسانی سر کرد، وقتشو با چه کسانی گذروند، این صحبت ها رو برای چه کسانی کرد. خیلی من متاسفم واقعا. خیلی نرو اونجا چون وزنه سنگین میشه. وزنه مگه اینجا باسکوله؟ اینجا کم بشه زیاد بشه؟ اینها چی چیه؟ این حرف ها چیه؟ این خرافات چیه؟ درست؟ انشالله امیدواریم که خداوند دست ما را بگیرد و از لغزش ها ما را حفظ کند و اون فهمی که اون فهم را به اولیا و بندگان خاص خودش داد تا توانستند راه را تا به آخر برند، از اون فهم نصیب ما بگرداند. اللهم صل علی